رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنونده ای ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه این ساعت از استودیوی آزادی در دوشنبه.
و من سلیم ایوبزاده، مجری برنامه از پراگ. برنامه شامگاهی جمعه 19 نوامبر را با تازه ترین خبرها همکارمان مرزای سلیم پور آغاز میکند. مرحبا.
تشکر و سلام به شنونده عزیز. در آغاز نگاهی به سرخط اخبار این ساعت. باراک اوباما از رهبران ناتو دعوت کرد با تعهدات قبلی خود در افغانستان بیستند. آمریکا برای مقابله با طالبان به افغانستان تانک‌های قوی‌تر می‌فرستد. رهبر نیروگاه راغون می‌گوید از ماه فوریه یگان واگن راغون از ازبکستان اجازه عبور نگرفته است و بلوگ‌نویس دوم آذر امین‌لی را هم از زندان رها کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر شرکت در نشست دو روزه سران 28 کشور عضو ناتو به لیسابون آمد. موضوع اصلی نشست جدول زمانی کاهش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اوباما در صحبت با روزنامه اسپانیایی ال پایس از رهبران ناتو دعوت کرد با تعهدات قبلی خود جهت تامین گزارش ثابت در افغانستان عمل کنند. او گفت آمریکا امیدوار است که ناتو برای نیروهای افغانستان مربی بیشتر فرستاده، حمایت درازمدتش از کابل را ایثار خواهد داشت. انتظار می‌رود سران ناتو پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی جهت تا پایان سال 2014 به نیروهای افغان سپردن مسئولیت تامین امنیت را بپذیرند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در همین حال با استناد به مقامات نظامی خبر داد که آمریکا برای نخستین بار در ظرف 9 سال نبرد با طالبان تانک‌های جنگی نوی M1 ابرامس را در افغانستان مستخر می‌کند. استقرار این تانک‌های زره‌پوش ابتدا در ولایت هلمند محل رویارویی نیروهای بحری آمریکا با وعده‌های خوب مصالح طالبان صورت گرفته، علامت تخویت شیوه جنگ با چریکای طالب ارزیابی می شود. توپای 120 میلی متری این تانک ها توان تخریب منازل در فاصله 1 میل را داشته، امکان می دهد که چریکی ها را در فاصله دورتر هدف گرفته با آنها امکان نزدیک شدن حمله آوردن ندهند. نورالله شولاشف رئیس نیروگاه راغون خبرهای قبلا نشر شده درباره برای عبور از قلمرو ازبکستان اجازت گرفتن چند واگن حامل تجهیزات برای راغون را رد کرد و گفت از ماه فوریه به این سو یگان واگن راهی راغون نتوانسته است از حدود این کشور همسایه عبور کند. آقای شولاشف گفت دولت اکنون تصمیم گرفته است تا راههای آلترناتیوی به تاجیکستان رساندن چنین مال و تجهیزات را جستجو کند.
ازبکستان نمیماند محصولات راغون در راه با پایش. ما هم ترانسپورت هوایی، هم ترانسپورت آبی، هم ترانسپورت اتومبیلی همشه ما استفاده میبریم. ما از کجا میبریم و استفاده میبریم که تامینات ساختمان ها با پروژه اجرا کنیم.
ازبکستان مخالف ساختمان راغون بوده، میگوید تا چند سالی پر شدن آبانبار نیروگاه زمین های کشتش به آب خواهند ماند. جریان انتخابات رئیس جمهوری بلاروس را روز 19 دکمبر 3 ناظر از تاجیکستان نظارت خواهد کرد. با این منظور یک نماینده کمیسیون انتخابات، سفیر تاجیکستان در مینسک و یک وکیل پارلمانی تاجیکستان انتخاب شدند. برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس 10 نامزد با شمول پرزیدنت فعلیش الکساندر لوکاشنکا ثبت نام شده اند. خبرگزاری مذهبی فورم 18 میگوید در تاجیکستان با تلاش‌ها برای منع فعالیت سازمان مسیحی شاهدان یهوه و منع نمازگذاری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی، تنها حزب مذهبی ثبت نام شده در آسیای مرکزی ادامه می‌دهند. به نوشته فورم 18، مقامات به اعضای حزب نهضت اسلام جهت منع ادای نماز در این ساختمان دستور داده، عضو حزب زبیدالله رازیقف را برای امامتی جریبه بستند. بالای این همه مسجد زنانه در قرارگاه حزب اخیراً به کمی آتش رفت. فورم 18 می‌نویسد همین طور پیروان شاهدان یهوه در انتظار انجام دادگاه این گروه مسیحی در خوجند در حال ترس و ناروشنی به سر برده، این کنی عبادت آزادانه را ندارند و آنها را به دلیل اعتقاد مذهبیشان از جای کار میرانند. دادگاه آذربایجان روز جمعه دستور رهایی بلاگ‌نویس دوم آذر امین ملی را هم صادر کرد. هم قلمی او عدنان حاجی‌زاده روز پنجشنبه از زندان رها یافته بود. امین ملی با رادیوی آزادی گفت امیدوار است قضیه او توجه را به مسئله نقض حقوق انسان در آذربایجان جلب کند.
حکم من نتیجه مرافعه نادلانه بود. من تا حال منطق این حکم را نمی فهمم. افراد زیاده به چنین نادالتی دوچار می شوند ولی کسی به آنها توجه نمی کند. من امیدوارم که دادگاه ما به حمایت بهتر از حقوق انسان در آذربایجان مساعدت کند.
حاجی‌زاده و ملی سال پیش با جرم اوباشی به 2.5 سال زندان محکوم شدند، اما هر دو حکم خود را حامل انگیزه های سیاسی عنوان میکنند. این دو بلاگ‌نویس در پی نشر نواری ویدیویی نشست خبری یک خر که کاری دولت را به طنز میکشید حکم زندان گرفتند.
تشکر. فشرده تازه ترین خبرها رو شنیدید. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان رو با اضافه صورت و صداها و ویدیو می توانید در تارنمای ما پیدا کنید در اینترنت زیر نشانی www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. بدون بالی این آگاهی و نشر اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت می کنیم.
موضع‌گیری در برابر افغانستان و روسیه، همایش سران کشورهای عضو ناتو در لیسابون.
سوال های صلح افغانستان، کرزی باید گفت و شنید کند ولی با کی؟
پوتین به دوشنبه می آید، انتظاری ها از نشست سروزیران سازمانی همکاری های شانگهای.
راغون و راهی هوایی، نظری خوانندگان به مطالب تارنمای آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. گردانندگان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. خوب سفرگل، شروع کنیم از همایش سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که در لیسابون پایتخت پرتغال جریان یافته، در دورنمای جنگ افغانستان که همسایه تاجیکستان و یکی از منبعهای ناامنی منطقه آسیای مرکزی شمرده میشود، میتوان گفت یک روشنی را به وجود آورد.
بله، مثل این که مسئله افغانستان ضمن این همایش دوباره به مرکز توجه برگشت و سران کشورها تلاش کردند بار دیگر راه آینده حل این نزاع را پیریزی کنند.
کارشناسان بر اینند که پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اینجا نقش مهم داشت که گفته است حتی بعد از تحویل مسئولیت امنیتی افغانستان بر دوش نیروهای این کشور، نیز آمریکا و ناتو افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. این اظهار در حال صدا می‌داد که یک نوع ناامیدی از روش کار در افغانستان برتری پیدا می‌کرد و اعلان زمان خروج نیروهای ناتو از این کشور در ماه ایول سال آینده آشوبگران را روح بلند می ساخت.
بله، و برنامه و اهمیت نشست سران ناتو در لیسابون و دیدگاه آنها را به حل قضیه افغانستان در گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده می شنویم.
مسئله های سپر ضد موشکی، حضور نیروهای ناتو در افغانستان و برنامه های استراتژی نوی پیمان ناتو از مسئله های اصلی دستور روز ملاقات سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در لیسابون به شمار می روند. در این نشست دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز شرکت دارد و ممکن است در دوام دو روزی کار این نشست مسئله گسترش همکاری های ناتو با مسکو نیز به یکی از مسئله های مهم تبدیل یابد. اندرس فوگ راسموسن، دبیر کلی پیمان ناتو، در آستانه این نشست با روزنامه‌نگاران گفت و فکر میکند که نشست کنونی در تاریخ 61 ساله این پیمان یکی از مهمترین ملاقات ها خواهد بود.
Overall, based on these concrete results,
در مجموع با تکیه به نتیجه های مشخص، استراتژی نو، آغاز مرحله نو در افغانستان و آغاز نو مناسبات با روسیه، ملاقات رهبران در لیسابون قوی خواهد بود. من آینده پیمان را این گونه تصور می کنم. این زمینه های را قوی می سازد که پیمان ناتو را به موفق ترین ائتلاف در تاریخ مبدل ساخته است.
Reinforce the foundations that have made NATO the most successful alliance in history.
بنابر گزارش ها 28 کشوری عضو پیمان ناتو راجع به سیستم نوی دفاع ضد موشک های بالدار به توافق نزدیک شده اند. این سیستم جایگزین سیستم قبلی دفاع ضد موشکی در اروپا است که باراک اوباما در آخر سال گذشته آن را باطل اعلان کرد، زیرا روسیه نیز به این طرح مخالفت شدید نشان داد. ناتو تلاش دارد روسیه را تشویق کند که در طرح تجدید شده دفاع ضد موشکی اروپا شرکت کند. امریکا می خواهد مناسباتش را با روسیه مثل فرانسه و آلمان نزدیک سازد. در نظر است که روز شنبه جلسه شورای ناتو روسیه بار اول با شرکت باراک اوباما و دمیتری مدودف رؤسای جماهیر امریکا و روسیه برگزار شود. در این جلسه به طور ایلاوگی بررسی دفاع ضد موشکی، منع گسترش اسلحه، مبارزه ضد تروریسم، سیاست های ضد مواد مخدره و امنیت اینترنتی در نظر است. انتظار می رود که پیمان ناتو و مسکو در باره حمل و نقل مواد و کالاهای غیر کشنده توسط قلمرو روسیه قرارداد امضا کنند. در یادداشت بر روزنامه‌نگاران، ایوا دالدر نماینده امریکا در ناتو گفت اوباما تلاش دارد در مناسبات با مسکو تغییرات به عمل آید.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries.
این امکان است برای روسیه و کشورهای ناتو که تجدید نظر در مناسباتشان را تکمیل کنند. ما در مناسبات دوجانبه با روسیه تجدید نظر کرده ایم. مناسبات دوجانبه روسیه با بسیاری از کشورهای عضو ناتو در دوام یک سال گذشته خیلی بهتر شده است. ولی مناسبات در داخل شورای ناتو و روسیه میلنگد. ما این جلسه را امکان برای پیشرفت به مرحله نوین مناسبات میبینیم.
انتظار می رود که در ملاقات کنونی دو روزه پیمان ناتو همچنین برنامه تا سال 2014 در اختیار نیروهای افغانستان گذاشتن امنیت این کشور را بررسی کنند. روز شنبه با ملاقات 28 کشور عضو کشورهای دیگر، آنانی که واحدهای نظامی اشان در افغانستان مستقر هستند و عضو ائتلاف بین المللی دانسته می شوند، با ملاقات خواهند پیوست و بدین طریق شماره کشورهای شرکت کننده در ملاقات به 48 عدد خواهد رسید. روز شنبه همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در گذشته نزدیک حامد کرزی از ناتو درخواست کرد که عملیات نظامی شبانه بر ضد رهبران طالبان را کاهش دهند. داگ لیوت، یاوری ویژه بارک اوباما در امور افغانستان و پاکستان گفت با وجود واگذار کردن امنیت افغانستان به نیروهای این کشور، پیمان ناتو کمک‌های خود را به این کشور ادامه می‌دهد.
به خاطر مطمئن ساختن افغان‌ها که اگر آنها امنیت را به دست بگیرند آنها تنها نخواهند بود، انتظار می‌رود ناتو همکاری‌های قوی با افغانستان را به نقشه خواهد گرفت. ناتو عهده‌داری‌های خود را برای تقویت نیروهای ملی افغانستان حفظ خواهد کرد.
با وجود این، کارشناسان بر این عقیده اند که کامیابی نیروهای افغانستان در حفظ مستقلانه امنیت کشور خود بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به نتیجه های مذاکره با طالبان نیز ارتباط خواهد داشت.
نظر کارشناسان به شرط های کامیابی جامعه بین الملل و ایالات متحده در افغانستان. اما باز یک نظر دیگر، مدیر برنامه های رادیوی آزادی اکبر ایازی که اخیراً از سفر افغانستان برگشته است، میگوید ابتدا برای چنین کامیابی باید از همه واسطه ها استفاده شود، ولی در نوبت اول و بدون تاخیر باید گفتشونید حکومت کرزی با مخالفان شروع شود و زمینه امنیت در دوره خروج نیروهای خارجی را فراهم آورد. جناب ایازی میگوید
با نظر ما وقت و زمان ای رسیده که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی اینها باید با مخالفین صحبت بکنند، برای اینکه هر چی زیادتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه این مقاومت و این جنگ و دعوا امکانات و شرایط سخن کمتر میشه. از این جهت ما گفتم که اینا باید صحبت بکنند. الان مهم مسئله چی است که مخالفین کی هستند؟ در اول گفته می شدن که به نام مخالفین و به نام طالبان می گفتن، ولی در طالبان الان تنها طالبان نیستن با مخالفین با حکومت و با جامعه بین المللی، ولی بعضی مشکلات موجود است که بین متوجه اگر شما شده باشین در اواخر بین امریکا و کرزی، حکومت کرزی یک تشنج موجود است و کرزی فکر میکنه که عملیات جدیه که امریکا و ناتو در افغانستان میکنه و باعث کشته شدن افراد ملکی میشه، ای اما کوشش هایی که حکومت کرزی برای مذاکره میکنه او را تحت تاثیر خود میاره. از جانب دیگه مشکل عمده دیگه است که کرزی، حکومت کرزی در اواخر یک شورای صلح درست کرده که 60 چند نفر هستن، 67 نفر، این یک مشکل داره. اون است که در شورا اشخاص و افرادی را به خصوص در رأس شورا گذاشتن که اونا همیشه با طالبا جنگیدن، اونا مخالف طالبا بودن و طالبا مخالف اونها بودن. وقتی که طالبا به افغانستان آمدن، جنگش در مقابل همین افراد بود که این افراد مشکلی را خود به خود به وجود میاره و اونها افرادی هستن که در حکومت افغانستان با نفوذ هستن و بعضن متهم به جنایت های جنگی هستن. در این صورت مشکل است که این تفاهم صورت بگیره، ولی صحبت باید شود و همین الان شروع شود و فشار باید بیاید.
اما در واقع با کی باید صحبت که در حالتی که اگر منظور طالبان است، اونا میگن که تا زمانی که نیروی خارجی در افغانستان هستند اونا قبول نداره هیچ گونه.
خب این یک حرف است که میزنن و او مثلا حکومت افغانستان و آمریکا هم میگن که اینها تا که جنگ و استاد نکنن ما مذاکرات نمیکنن، اونها جنگ استاد نمیکنن، قوای خارجی. ولی یک راهی متوسط در بین هست حتما که هر دو طرف میتونه انتخابش کنه و حکومت چی قوای خارجی گفته که سال جولای آینده یا با 2014 که در لزبن همین لحظه در موردش بحث میشه که شروع به رفتن میکنه. وقتی که یک زمینه آماده ساخته میشه که اونها از کشور براین، اینها که نمیتونن همه یک روز حرکت کنن برن، این روزها و وقتها و زمان میگیره. ولی من فکر میکنم طالبان هم اینو درک کرده که اینها میخوان براین ولی به تدریج میبرن، ولی صحبت هم اینا هم باید شروع کنن. طالبان
اگر دیدیم اگر اینطور شد که هیچ گونه گفت و شنید و مذاکرات و راه حل سیاسی پیدا نشد، آیا با این جنگ و ادامه جنگ و بمباران این چیزها، افزایش نیرو، افزایش خرج جنگ، آیا مسئله افغانستان با این راه حل در پیش دارد؟
نه، رای حل نیست. الان شما ببینید که مشکل عمده چی است. مشکل عمده است که اگر ناتو و قوای بین المللی صلاحیت و اختیارات و چیزی امنیت افغانستان با پلیس افغانستان و با قوای امنیتی افغانستان بده، در حالت و شرایط فعلی و امروزی این کار درستی است و ناممکنم هست و درست. چرا که قوای افغانستان هنوز آماده از این نیست، نه از نگاه اسلحه، نه از نگاه تربیه و نه از نگاه تعداد. مشکل دیگه ای که در قوای امنیتی پلیس و قوای مسلح یا اردو و که ما در افغانستان بهش میگیم موجود است، ایست که اشخاص و افرادی در اردوی افغانستان است، در پلیس افغانستان است که اونا متعهد به حکومت، متعهد به نظام نیستن، اونا متعهد به افراد و اشخاص هستن. حتی هستن اشخاصی در اردو هستن که متعهد به قاچاقبران مواد مخدر هم هستن. اینا رفتن در اردو برای اینکه یک امرار معاش بکنن، اونجا رفتن. اگر صلاحیت و قدرت امنیت ناتو و اینها میتن و طالبا صلح نکرده باشه، طالبا زودتر حمله میکنن و این متلاشی میشه، این میره متلاشی میشه، میرن با گروه های مختلف خود پس میرن و اردوی افغانستان به هم میپاشیده میشه و طالبا میتنن به زودترین فرصت قدرت بگیرن.
آیا نمونه آنچه که ما امروز در افغانستان میبینیم با آنچه که در سال 1988-89 زمان اشغال شوروی که نیروهاش اونجا بودند و عملیات حربی پیش میبرد، با یک ارتش افغانستان هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، پلیس هم بود، این دو حالت شبیه هم نیستند؟
خیلی شباهت دارند. در زمانی که 1989 عیسوی وقتی که قوای اتحاد شوروی از چی برآمدن از افغانستان، حکومت نجیب و تنها گذاشتن و باز هم اور نجیب، حکومت نجیب یک اردو داشت، مقاومت تنست ولی نتنست زیاد دوام بکنه، مجاهدین به زمان و وقت که بنا مجاهدین میدادی شدن آمدن به زودترین فرصت کابل گرفتن و بدبختی کابل شروع شد. حالا هم که اگر کرزه اینا تنها بگذارن، اردو و پلیس آماده نباشه، برای مخالفین بسیار آسان و زودتر خواهد دنستن. عین سناریوی همون زمان 89 تکرار میشه.
امیدوار میشویم که سناریوی سال 89 تکرار نشود و در کشور افغانستان صلح و آسایش و امنیت برقرار گردد. صحبت داشتیم با مدیر برنامه های رادیو آزادی اکبر ایازی درباره وظیفه های اولین درجه حل نزاعی افغانستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5
و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
نامگوی امواجی نوی برنامه های رادیوی آزادی را شنیدید و امیدواریم دریافت آنها برایتان مشکل نباشد شنونده های ارجمند. هفته آینده در شهر دوشنبه نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود و انتظار می رود سفر دو سروزیر برای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان مهم خواهد بود.
منظورتان حتما سفر رسمی سروزیر چین وین جیاباو و سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف است. نه سفر گل زیر آنها نه تنها با ملاقات شانگهای می آیند بلکه سفر رسمی به تاجیکستان هم انجام می دهند و قرار است برخی سازشنامه های دو طرفه به امضا رسد.
بله بله، اما اگر یک روابط تاجیکستان و چین باشد، دیگری سفر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین است که انتظار می رود بعضی از ناهمواری ها و نامعینی های بین دو کشور را حل کند.
اما سفر پوتین رسمی نیست نه؟
نه، سفر جناب پوتین رسمی نیست سلیم، وی برای شرکت در همایش سروزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای می آید، اما یک ملاقات یک به یک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خواهد داشت. ظاهرا این یک دیدار کاری و رسمی خواهد بود، ولی تخمین می رود در جریان آن تحولات نیز صورت گیرد. برخی از انتظاری ها را از این دیدار در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با هم شنویم.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه همه سروزیران این کشورها به استثنای ازبکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. از جانب ازبکستان در این نشست معاون سروزیر ولی از قرقیزستان رئیس آن جمهوری روزا اوتونبایوا حضور خواهند داشت. دولت نظریوف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت دوشنبه برای برگزاری این جلسه کاملا آماده است و همه تدابیر جهت انجام موفقانه کاری آن روی دست گرفته شده است. آقای نظریوف درباره روزنامه این جلسه چنین گفت:
با پرایگی میتوان گفت که کار این جلسه باید با موفقیت انجام داده شود و در روزنامه آن موضوع های وابسته به همکاری های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان مقام خاصه دارند. در این نشست موضوع های گوناگون وابسته به همکاری های اقتصادی، همکاری های مالیوی، بهداشت وضع اجتماعی اقتصادی از جمله در قرقیزستان و دیگر موضوع ها موردی بررسی قرار خواهند گرفت.
همین منبع افزود که در حاشیه این نشست ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با سروزیران این کشورها از جمله ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در نظر داشته شده است. اما در محافل و دایره های کارشناسی تاجیکستان بیشتر انتظار آنند که در جریان جلسه مذکور مشکلات و موانع موجود در روابط تاجیکستان و روسیه که وقتهای اخیر درباره آن خیلی زیاد گفته می شود راه حل پیدا می کند یا خیر. این هم در حال است که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مقامات رهبری این کشور نفوذ و موقع حل کننده دارد. سهراب شریفوف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از جلسه مذکور کدام تحول فوق العاده در روابط تاجیکستان و روسیه را انتظار نیست.
یگون پیشروی جدی و فکر من نادرست میشد. ما میدونیم روسیه چی میتواند کردن، چگونه کمک میتواند به تاجیکستان کردن و چگونه کمک نمیتواند کردن یا اینکه نمیخواهد کردن، این چیز را ما میدونیم. یگون بدون این چیز رو یا زیاد از این چیز رو ما از روسیه طلب نمیکنیم.
سیمیدین دوستوف یک مسئول سازمان جمعیتی ایندم در شهر دوشنبه معتقد است که حضور و شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در این نشست و بسیاری از سوالهای پیش آمده میان تاجیکستان و روسیه پاسخ خواهد داد. این پاسخ ها مثبت و یا منفی می شوند یک طرفی مسئله، ولی روشنی مناسبت ها طرف دیگری مسئله است که به این نشست وابستگی خواهد داشت.
اینجا برای جانب تاجیکستان مهم است که با کدام هدف. من فکر می کنم که دولتی تاجیکستانی در حفظ منفعت های ملی خود در برابر حکومت روسیه استادگری خواهد کرد.
در نشست شورای سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای یک نکته دیگری مهم تایید بیوجت برای سال 2011 است که بیشتری مبلغ های آن از سوی چین پرداخته می شود. ضمناً ون جیاباو و کریم مسیموف سروزیران چین و قزاقستان در این روزها در تاجیکستان سفر رسمی نیز انجام خواهند داد. گفته می شود در دایره این سفر چند سند همکاری میان این کشورها با تاجیکستان امضا خواهد شد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 تشکیل شده و در آن روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان و مغولستان به عنوان ناظر در جلسه های این سازمان شرکت می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به نشست نوبتی سروزیران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در هفته آینده در شهر دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه رادیوی آزادی رو میشنوید. همان گونه که میدونید به غیر از برنامه خبری ما چندین ویژه گفتار داریم که به رشته های گوناگون بخشیده شدند و شنوندگان با آنها آشنا هستند و آنهایی که شنونده دائمی اند البته شاهد این شدند که ویژه گفتار چشم انداز ما از یک اصلاحات مهم گذشته به یک پدیده نو تبدیل یافته است. تا جایی که میشنویم ساختار و محتوای این ویژه گفتار به شنوندگان ما پسند افتاده است و طوری معلوم در آن یکی یا دو مسئله های مهمی تاجیکستان و منطقه بررسی می شوند و گوشه های از برنامه با نامه‌ای از نگاه شما بررسی واقع سی و زاویه طنز هفته پیام روز نگاهی به فردا که ها مخلصانی خود را یافتند. خوب از محرر نشر نوبتی برنامه همکارمون خرمانی بقازاده می پرسیم که این بار چی محتوای در رخت و تخت برنامه این هفته گذاشته شده است؟
من فکر کردم که این هفته خیلی خوب می شود اگر ما در باره ادبیات معاصر تاجیک صحبت کنیم با شنونده، اما چون به این مسئله فکر میکنم که مدت های زیاد بود رو آورده بودیم. چیزی که مرا به همین ایده تحریک داد خبری خیلی کوتاه بود درباره آن که جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا که هیچ وقت نویسنده نبود، نماینده هنر نبود، اهل سخن نبود، یک کتابی را به نشر رسوند که با نام لحظه های حل کننده به دست خوانندگان در سراسر جهان رسیده است و اصلا در با تعداد 1.5 میلیون عدد چاپ شده است. میگن در یک هفته اول فروش این کتاب 775,000 عدد این کتاب به فروش رفته است و همین چیز مرا به اندیشه وادار کرد که در حالی که گفته می شود که مردمی کتابخوان جهان نه امریکایی ها بلکه دیگر ها هستند، آنهایی که بسیار کتاب نویس هستند و مثلا تجربه زیادی نوشتن اثرهای بدیعی را دارند، مردمی غرب نیست و مردمان دیگر دولت ها هستند و تاجیکان هم دوست می دارند از خود به عنوان ملتی بسیار کهنی کتاب دوست و کتاب پرست معرفی شوند. ما می بینیم که در همین 20 سال استقلالیت ادبیات خیلی کمی در خود و بازگو کننده مشکلاتی امروزه جامعه تاجیکستان روی چاپ آمده است.
تشکر.
چرا را ما بررسی میکنیم؟
بله خیلی عالی است. اما یک سوال، برخی از خوانندگان، برخی از شنوندگان رادیو آزادی گوشه طنز هفته را با بی‌قراری انتظار دارند. چه
میدونید، من در این باره بسیار فکر کردم که چی رو میشود. دیروز هم حتی در خانه جستجوی مواد جالب میگشتم و من کمی نوگی سخن رو برایتان میکشم شنونده عزیز، اما زیاد نمیخوام که فاش شود. شما باره فکر کردید برای خود که برای چی آدم های بسیار بعد از خویدن سقیج اون رو به زمین میپرتویند، اون رو در زیر میز میچسبونند یا در کرسی میچسبونند، لباس کسی رو خراب میکنند، پای افزال نفر دیگری رو خراب میکنند و با این عمل زشت طبع نفران خیلی زیاد رو خیره میکنند. اما یک نفر پیدا شده است که این سقیچ را به آثار هنر تبدیل داده است.
تشکر. همکارم خرمان بقازاده بود با اعلان محتوای نشر نوبتی برنامه چشم انداز که هر شنبه جمعه و پیشنبه و نیمه روزی یکشنبه پخش می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای شنونده ارجمند با ما زنگ زنید، SMS بفرستید و همچنین در حاشیه مطالبی تورنمای ما فکر و اندیشه خود را نیز بنویسید.
در واقع سفرگل نامه های شنوندگان ما به اندازه زیاد بازگو کننده افکار عموم در جامعه هستند. برای نمونه برخی از آنها را در بررسی شنویم که یکی از مسئولان تورنمای آزادی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان آماده کرده است.
دوام امروز خوانندگان ارجمند ما بیشتر به موضوعهای سرخط صفحه اینترنتی توجه داشتند و بحث‌های طولانی در پایه همین موضوعها صورت گرفته است. موضوعهای تصمیم ورود تجهیزات راغون از راه هوایی و استرداد ویکتور بود، تاجر معروف سلاح‌فروش روس به آمریکا، از جمله سرمقاله‌هاست. در مورد تصمیم تاجیکستان برای ورود تجهیزات راغون از راه هوایی، احمد از شهر سن پترزبورگ اظهار قناعتمندی کرده گفته است که تاجیکستان باید از تمام واسطه‌ها استفاده کرده راغون را بسازد. یک مهاجر کاری از شهر مسکو نوشته است که اگر مقامات در ساختمان این نیروگاه از عدل و انصاف کار بگیرند، آن با مرور زمان ساخته خواهد شد. فاروق سوال داده است که مگر قانون‌های بین‌المللی فقط برای تاجیکستان وجود دارند؟ چرا در حالی که ازبکستان برخلاف قانون و توافق‌های بین‌المللی راه آهن تاجیکستان را می‌بندد، کسی در این باره نمیزند؟ میپرسد او. محمد از امارات متحده عرب بر این نظر است که تاجیکستان باید درباره هر یک تصمیم خود در مورد راغون جور نزند، بلکه پنهانی و مخفیانه مساله را حل کند تا مخالفت همسایه کشورها را به بار نآورد. ظفر قربانوف مینویسد که راغون را باید با هر قیمتی که باشد بسازیم. فوزایل از ناحیه رومی گفته است که جنگ اطلاعاتی با ازبکستان بر سر راغون را ما باخته ایستاده‌ایم و تاجیکستان را میباید در این مورد نیز بی اهمیت نباشد. در موضوع تحت عنوان تاجر مرگ از دوشنبه که درباره تاجر معروف سلاح روسیه ویکتور بود نقل میکند، خوانندگان نظرهای مختلف نوشتند. یک نفر بدون بردن نامش گفته است که پدرش ویکتور بود را میشناخت و او زمانی در دوشنبه با تجارت میوه‌جات مشغول بود. این خواننده میافزاید اگر در تاجیکستان جنگ داخلی به وقوع نمیپیوست و ویکتور بود وطن را ترک نمیکرد، شاید در پیشرفت تجارت در تاجیکستان سهم میگذاشت. نور از دوشنبه نوشته است که از ویکتور بود افتخار میکند، ولی ساکن دیگر دوشنبه رستم بر این نظر است که باید ویکتور بود برای تجارت اسلحه مجازات شود. نور باور دارد که بود در زمان جنگ داخلی تاجیکستان با تجارت سلاح شروع کرده است. خواننده با نام مستعار پراکورور نامه نوشته از لومز گفته است باید رهبریت مکتبی که در آن بود تحصیل کرده است برای تربیت نادرست به جوابگاری کشیده شود. این یک چند نمونه از بحث های امروزی خوانندگان بود که ما انتخاب کردیم و شنوندگان گرامی شما را هم به بحث های سمونه آزادی با نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
نگاهی خوانندگان تورنمای آزادی بود به موضوع و مطالبی روز. شنونده ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. در این بین گزارش هایی داشتیم از نشست سرانی کشورهای عضو ناتو در لیسابون، امکانات های حل نزاع در افغانستان، آمادگی ها به نشست سروزیران سازمانی همکاری های شانخای و برگزیده نامه های خوانندگان در تورنمای رادیوی آزادی. حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
شاد از آن
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا رو آوریم به بخش دیگری از تحلیل و گزارش ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
از دوشنبه تا تایلند و نیویورک، پرواز و نشست تاجر سیلا زاده دوشنبه ویکتور بوت.
بعد از 10 سالی سکوت، آوازخوان ها نه تنها از صحنه می روند بلکه همچنین به صحنه بر می گردند.
افسانه یا حقیقت، داستانی شخصی که از غول یا آدمی برفی خاصیت معجزوی دریافت کرده است.
دسته تاجیکستان در جای 27، نتیجه بازی های آسیایی در چین.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و آن رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگا برایتان معرفی میکنیم.
بله، نام تاجیکستان و شهر دوشنبه این هفته بار دیگر در سرخط اخبار جهان قرار گرفت، اما نه ضمن کدام رویداد فوق العاده در این کشور، بلکه با یک سبب طوری میگویم پهلویی یا جانبی، به آن دلیل که تاجر بازداشت شده سلاح یا طوری میگویم تاجر مرگ ویکتور بوت زاده دوشنبه و تاجیکستان بوده است.
ویکتور بوت که به تامین سلاح گروه های تروریستی متهم می شود، هنوز در ماه مارس سال 2008 در یک عملیات امنیتی در تایلند بازداشت شد، ولی تنها اکنون با گذشت قریب 2 سال و 9 ماه مقامات بانکوک رضایت دادند که وی به امریکا استرداد شود.
اما جنبه بزرگتر خبر سفرگل این بود که از زمان بازداشتش بود به یک مهره جنجال دیپلماتی در بین روسیه و امریکا تبدیل یافت و استرداد وی به آتش این ماجرا روغن ریخت.
بله سلیم، مقامات روسیه از وزارت امور خارجه گرفته تا دومه دولتی با مقصد حمایت از بود چندین اظهارات نشر کردند، ولی اکنون بود را در امریکا چی منتظر است و در پس قضیه تعقیب و بازداشت و اینک استرداد او چی می ایستد؟ به شخصیت بحث برانگیز و به زندگی پرماجرای این تاجر اسلحه در بخش نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته همکار ما میرزای سلیم پور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی
In Manhattan federal court, accused arm dealer Victor Boot.
در دادگاه فدرالی منهتن محاکمه ویکتور بوت که به تجارت سلاح عیبدار می شود شروع شد. این به اصطلاح تاجر مرگ اکنون محبوس فدرالی
آمریکاست.
دادستان کلی آمریکا پرید بهاره را روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک با همین اعلان از آغاز دادگاه ویکتور بوت خبر داد. نفری که آمریکا سالها باز با اتهام تامین سلاح گروه های چریکی و تروریستی در گوشه های گوناگون دنیا تعقیبش میکرد، بعد 2 سال و 9 ماهی بازداشت بالاخره در این هفته از تایلند به آمریکا مسترد گردیده روز دیگرش به دادگاه احضار شد. ویکتور بود با قصد کشتن ادبای آمریکا، قصد کشتن خادمان دولتی این کشور، تلاش معامله با موشک‌های ضد هوایی و تلاش تامین مالی سازمان‌های خارجی تروریستی عیبدار می‌شود. بود این همه را رد می‌کند، ولی در صورت به گردنش دین شدن این اتهامات، دادگاه می‌تواند او را به 25 سال زندان و یا حتی به حبس عمرباد محکوم کند. دادستان کل آمریکا پرید بهاره را در شرح این اتهامات گفت، سخن از جمله در مورد ارتباطات بود با گروه چریکی فرک، نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا می رود که علیه این دولت آمریکایی لاتینی می جنگند.
In a series of recorded meetings and telephone calls in South America, in Europe.
در یک سلسله ملاقات و گفتگوهای تلفنی ثبت شده اش بوت و شریک او روشن میکنند که آنها آماده اند، میخواهند و میتوانند فرق را با تسلیحات ثقیل برای استفاده علیه آمریکا تامین کنند. ویکتور بوت از جمله بیش از 700 موشک زمین به هوا، 5000 سلاح AK-47، مینه های ضد نفر، مواد منفجره، هواپیماهای سبوک مسلح با موشک ها و خمپاره انداز ها، هواپیماهای بدون سرنشینی که تا 200 کیلومتر پرواز میکنند و برای انتقال این همه باز 2 هواپیمای باربر را پیشنهاد میکرد. حتی برخی کشورهای خرد عاجزند اینقدر اسلحه بخرند.
بازداشت ویکتور بود در تایلند در ماه مارس سال 2008 نتیجه عملیات مرکبی بود که در آن گماشته‌های امنیتی آمریکا از نام فرق با ویکتور بود وارد مذاکرات شده، تمام صحبت‌های خود با بود و شریک دست راستش اندرو سمولیان را ثبت می‌کردند. بود به این دام افتاد و وقت بازداشت شد که به خاطر بررسی جزئیات معامله به بانکوک پایتخت تایلند آمد. اما تنها فرق نیست که با ویکتور بود تجارت سلاح داشته است. به باور مقامات آمریکا بود با تامین سلاح به آتش جنگ‌های شهروندی در پهنای بزرگ از افغانستان و خاورمیانه تا قاره افریقا روغن می‌ریخت. در شماره میزاجان او رهبری سابق لیبریا چارلز تیلور، حاکم خودکامه لیبیا معمر قذافی و حتی اعضای جنبش طالبان در افغانستان را نام می‌برند. مقامات آمریکایی اکنون اعلان کردند که شریک دست راست بود اندرو سمولیان هنوز دو سال پیش اتهاماتی به او اعلان شده را به گردن گرفته با تفتیشات همکاری می‌کند. این قرطه مهم امکان در جریان مرافع دائن شدن گناه ویکتور بود و احتمال به حبس عمرباد محکوم شدن او در امریکا را به طور قابل ملاحظه می افزاید. اما تعقیب بود از سوی امریکا گویا از گمانی دست داشتنش به قاچاق مواد مخدر آغاز یافت که اکنون تنها بهانه برای به دست آوردن او ارزیابی می شود. ولی به هر صورت در تحقیق این پرونده مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر امریکا هم شرکت فعالانه ای داشت و توماس هریگان رهبری عملیات این آژانس می گوید که بود حتی از زندان تایلند هم با تجارت مشکوک خود ادامه می داد.
When arrested, he oversaw operations capable of delivering enough weapons to launch.
بعدی بازداشت هم او به عملیات‌های انتقال تسلیحات کافی برای راه‌اندازی شورش‌ها، علنگه دادن انقلاب‌ها و قتل هزاران نفر رهبری می‌کرد. او شریک خشونت‌های از لحاظ مقیاس غیر قابل فهمی بود.
That is beyond comprehension.
ویکتور بود سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده، مکتب میانه مخصوص آموزش زبان نمیسی را در ناحیه با پایتخت تاجیکستان همجوار لیلین رودکی کنونی ختم کرده است. از دوره زندگی او در دوشنبه معلومات زیادی دسترس نیست، ولی بر اساس خبرهای دریافتی پدر او استاد عادی ماشین و مادرش نیز یک محاسب عادی بوده اند. ویکتور بود هنوز در آوان مکتبخانه زبان نمیسی و هم زبان بین المللی اسپرانتو را که آن زمان مد بود از بر می کند. بعد ختم آموزشگاه نظامی قزان و یک مدت خدمت در حوزه نظامی زکرپات اوکراین، بود بعد دانشکده نظامی زبانهای خارجی در مسکو داخل شده، در اینجا زبان پرتغالی را از خود می کند. همسبخانش به استعداد فوق‌العاده او در آموختن زبان‌های خارجی تاکید می‌کنند. این استعداد بعداً در زمان تجارت سلاح کردنش در آفریقا و آمریکای جنوبی و گوشه‌های دیگر دنیا به ویکتور بود خیلی کار داده است. بعد ختم دانشکده بود یک مدت در کشورهای آفریقایی انگولا و موزامبیک همچون ترجمان نظامی کار کرده، بعد سقوط شوروی شرکت ایرچس را تأسیس داد که دفتر مرکزیش در دبی واقع بوده، با تقریباً 50 هواپیما با انجام پروازها در قاره آفریقا و گوشه‌های دیگر جهان مشغول بود. اما علاقه از نیمه سالهای 90 بود همچون تاجری اسلحه نام برآورد. ادعا می شد که ساختارهای مربوط به او هم نیروهای دولتی و هم چریکی‌های ضد دولت‌ها را در افغانستان و انگولا، رواندا و لیبریا، سیرالیونه و توگو تامین سلاح کرده، در این زمینه حتی از معامله با طالبان و القاعده رو نمی‌گرداندند. ویکتور بود چی در دوره آزادیش و چی بعد از صحبت با مطبوعات حد الامکان خودداری میکرد، ولی در یک مراجعه کوتاه به رئیس جمهوری وقت روسیه ولادیمیر پوتین از پشت پنجره دادگاه تایلند در ماه اپریل سال 2008 او به بی‌گناهی خود اصرار ورزیده، خواستار مساعدت بی‌واسطه پوتین برای رهاییش از زندان شد.
من در خاک تایلند یگان جنایت نکردم، همگی 3 ساعت در اینجا بودم که بازداشت شدم. همین طور هیچگاه و هیچ گونه رابطه با امریکایی ها نداشتم. علیه من پرونده جعلی ساختند که من گویا با کدام گروه های تروریستی ارتباط دارم. من با یگان گروه تروریستی رابطه نداشتم.
بود در دو ماه پیش با عین مضمون به رهبر فعلی روسیه دیمیتری مدودف هم یک نامه سرکشاده نوشت. مسکو از آغاز به قضیه ویکتور بود با یک حساسیت ویژه برخورد میکرد و بازداشت او در تایلند به اینک استردادش به آمریکا را یک عمل غیر قانونی ارزیابی میکند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در یک واکنش تون استرداد بود را نتیجه فشارهای آمریکا نامید.
من این را نتیجه فشار بی سابقه سیاسی به جریان مرافع و به دولت تایلند می حسابم. همه این قضیه یک نمونه بی عدالتی می باشد.
کنسول روسیه در نیویورک اندری یوشمانوف گفت علیه بود در راه استردادش از تایلند و سپس در خود آمریکا فشارهای اعمال شده است تا اتهامات را بپذیرد و همکاری کند. به نظر تحلیلگران ترس مسکو از این است که شاید در جریان محاکمه پرونده مسائل چون ارتباطات بود با سردمداران کرمل و مقامات امنیتی روسیه، نقشه‌های خفیه فروش سلاح‌های روسی، مسیرها و بازارهای غیر مجاز فروش تسلیحات ساخت این کشور رو بزند که به نفع مسکو نیست. با عقیده آنها واکنش تند مسکو به استرداد ویکتور بود از همین نگرانی ها آب می خورد، ولی امکان دارد که معامله در این مسئله بین مسکو و واشنگتن حاصل شده باشد و این قضیه باعث سردی نوبتی در روابط تازه گرم شده دو کشور نشود. لحن نسبتاً سبکتری واکنش یاور رئیس جمهور روسیه سرگئی پریخودکو به قضیه بود به حدس و گمان ها در این زمینه افزود. یاور دمیتری مدودف گفت روسیه منفعت‌دار است که پرونده بود تا آخر برده شده او به همه سوال های جمع شده مقامات آمریکا پاسخ گوید. او افزود مسکو به ویکتور بود کمک های کنسولی خواهد رساند، ولی این به معنای نیست که او را از پیش حق برآورد. و اما پیوندان ویکتور بود از دولت روسیه انتقاد میکنند که به سرنوشت شهروندش از پس پنجه نگریسته است. آلا بود همسر ویکتور بود مقامات روسیه را حتی عیبدار کرد که در مسئله استرداد شوهر او با آمریکا و تایلند زبان یک کرده است.
سوالی به مورد برمیخیزد که آیا در اینجا کدام توافق پسی پردهی بین روسیه و تایلند و روسیه و تایلند و آمریکا وجود نداشت؟ چونکه پاسخ روسیه به نظر من کاملا نامناسب است. به اعتقاد من در پاسخ به چنین اعمالی که وزارت خارجه روسیه غیر قانونی و غیر حقوقی و نتیجه فشار آمریکاش میخواند، این وزارت به نشان دفاع از شهروند خود میتوانست اظهارات شدیدتر کند.
زندگی پرشور و پرماجرای ویکتور بود موضوع چندین کتابی بدیعی و فیلم‌های هنری هم شده است. رمان قصاص‌جوی ادیب شهرت‌یار فردریک فورسایت و رمان اکواتور نویسنده روس آندری ساپلینکا محض از سابقه سلاح‌فروشی ویکتور بود مضمون گرفته‌اند. فیلم روسی قندهار هم که داستان فرار خلبان‌های روس از اسارت طالبان را روی نوار آورده است، اشاره‌های به نقش بود هم در اسارت و هم در رهایی آنها دارد. رسانه‌های روسی می‌گویند این فیلم اساس واقعی دارد و بدون مساعدت بود بعید بود که خلبان‌های روس از زندان طالبان بیرهند. ولی بدون شک فیلمی که برای این تاجر پسی پرده‌ای سلاح شهرت سراسری آورد جنگ سالار بود که سال 2005 در هالیوود برداشته شده، نقش اساسیش را هنرمند معروف نیکولاس کیج بازی می‌کند. جنگ سالار البته اثری صرف ترجمه هالی نیست، ولی بسیاری‌ها در سیمای قهرمان فیلم همان ویکتور بود را می‌بینند، نفری را که با پیشانیش لقب ناشستنی تاجر مرگ برای همیشه نقش شده است.
You know, they call me the Lord of War, but perhaps it is you. It's Warlord.
نگاهی بود به سیمای بحث برانگیز تاجری اسلحه افسر اتحاد شوروی سابق و زاده شهر دوشنبه تاجیکستان ویکتور بود در ویژه گفتار سیمای هفته. و حالا یک سیمای دیگر، عزیز وهاب، آوازخوان شناخته تاجیک، 10 سال اخیر از صحنه دور بود و تنها پخش برخی از ترانه‌هایش در رادیوی تاجیکستان این هنرمند را به یاد مخلصانش می آورد. ضمن ده ها هنرپیشه در دوره مشکل حیات کشور گویا یک بار به سکوت غرق گشته بودند و اکنون خوشخبری رسیده است که عزیز وهاب پس از یک تنفس طولانی به صحنه برگشته است.
بله، نسل میانسال ترانه های مردمی و بدیهه های عزیز وهاب را در خاطر دارد، مخصوصا بدیهه او گلبدامانی تو هم که همراه آوازخوان سرشناس نگینه رعوف می سرود. میان مردم این ترانه خیلی معروف بود. دوری 10 ساله از صحنه هنر و بازگشتش به این صحنه سؤالی را خلق کرده است که چی چیز اتفاق افتاد و طی این مدت عزیز وهاب در کجا بود و با چه کاری مشغول بود؟ ما این سؤال ها را از خودی او کردیم.
من در این مدت که چند سال در صحنه بودم با کارهای تجارت، من با تجارت مشغول بودم.
تجارت توانست شما را از صحنه، از آهنگ، از موسیقی دور انداخته است یا برعکس سرود میخوندید، موسیقی ایجاد میکردید؟
من نه، تجارت خیلی همه را دور انداخته از دنیای موسیقی و من خیلی هم دور بودم. این قسمت همین بوده است، نصیب تقدیر دیگر.
من شنیدم که شما یک آلبوم نوی سرودها را بود آماده کرده استودید، مثلا کی در نظر است که شنونده بشنود کنسرت شما را؟ نمیدونم این آلبوم شما را به دست بیارد، این از کدام سرودها عبارتند، با کدام موضوعها شما رو آوردید؟
راستی گفت آلبوم نوی من از یک سرود داغ جدایی آغاز میشد. داغ جدایی هم گویم خطا نمیکنیم این آلبوم را، چون چون که من خیلی هم از صحنه دور بودم مدت های طولانی. یک غزلی یک شاعری معاصر ایران ابو حسن ورزی در اینجا هست، آن شب که تو را با دیگری دیدم و رفتم، این هم در اون آلبوم داخل است. از غزل های شاعران معاصر تاجیک محمد جان رحیمی، شادروان بای محمد نیازوف، عاشقی دختری محبوب رشیدم، این هم باید داخل باشد در این آلبوم. خیلی هم سرود های من بولید که آغاز می شود این آلبومی.
از چند سرودی بارد از این آلبوم شما آقای وهاب؟
از 14 سرود.
بگون کنسرت در آینده نشان دادنی هستید برای شنونده ها، برای مردم؟
دارم که در روبرو با شنونده در کنسرتی به طور زنده در نقشه دارم.
و سرودهای همون گلبدامانی تو هم، یعنی اون سرودهایی که یک دو نسل قریب اون را شنیدند و آمدند یا دارند، شما نمیخواید که سرودهای همون پیش سرایدگیتون را یک بار دیگر زنده کنید؟ اگر خانم نگینه راضی شوند، شما همین سرودی همراه خانم نگینه، صدایی که امروز اون کس دارند، میخواهید از نو ثبت کنید در قطار آلبوم نوتون؟
اپای نگینه را هم شالوک تکلیف میکنیم، اون کس باوری دارم و داد نمیکنم کنیم رو میبین با نمویش و کنسرت اونجا اپای مستانه رو هم ممکنی که دوار کنیم، چون که بدیه ها به حد بیشور بزنم.
نصیب باشد که در نظر دارید این کنسرت
هم سالای نو یا اولای بهار، امروزهای نزدیک باید در نقشه دارم.
شما درباره آلبوم نوتون گفتید آقای وهاب، و همون عاشق دختری محپاره شدم، میشود یک پاره که دیگر از این زمزمه کنید برای ما؟
مرحمت. عاشق دختری محپاره شدم، عاشق دختری محپاره شدم، اندلبی گل رخساره شدم، اندلبی گل رخساره شدم، کافتم بهر و برز آتش دل، سنما در رهت آره شدم، سنما در رهت آره شدم، کافتم بهر و برز آتش دل، سنما در رهت آره شدم، سنما در رهت آره شدم.
تشکر عزیزی وهاب بود، آوازخوانی تاجیک بعد از بازگشتش به صحنه هنر پس از 10 سالی سکوت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده ارجمند برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قبل از پخش این گزارش میخواهیم این را براتون بگوییم که همیشه با شما راست صحبت کرده ایم، راست و درست، و میخوایم بگوییم که هنگام تهیه این گزارش ما در شگفت بودیم که آیا به آن چی که در آن شنیدیم باور کنیم و یا باور نکنیم، و این را هم به اختیار شما میگذاریم که میخواهید باور کنید و یا میخواهید باور نکنید، زیرا در این گزارش سخن از یک حالتی نادر و فوق العاده می رود. کرامت یا کرامت الله، یک ساکنی 40 ساله ساکنی حالی لوچو، میگوید آدمی برفی سری او رسیله کرده است و بعد از این واقعه خیلی مداوم سری او رسیله کرده است و بعد از این واقعه او صاحب بعضی از مخصوصیت های معجزه آمیز شده است. تفصیلات بیشتر را در باره این مردی به گفته خودی و فوق العاده از همکارمون میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه با هم میشنویم.
از 6 سالگیم تا 13 سالگیم همین مخلوق می آمد. این مخلوق با زبان علمی تراغلودین میگم، با زبان تاجیکی غول، با آدمو با نام اسنیج چلاگ میفهمم. هم وقت شب می آمد، بعد ساعت 2 تا 3:30 4 فقط همین می آمد، دست شد بولی سرم با می آمد، فقط همین دست شد بولی سرم با می آمد. در دوامی 7 سال همه خیلی کرد، بعد همون آخران بار رو همین سال 73 تابستان بود، بعد دیگر نشد، بعد همون بعد من با همه خیلی شوق و حواظ به علم ها پیداش.
همصحبت من کرامت کلیف ساکن محله لوچاب نزد شهر دوشنبه بوده 50 سال دارد، طوری که خود کرامت میگوید به هر نفری که از این سرنوشت یعنی درباره غول یا آدمی برفی قصه کند حتما استهزا میزند و زیر لب دیوانه میگوید و میرود.
یعنی گز بار میگوند میخندن دیوانه ایسو.
کرامت کلیوف صبح جمعه در آفیس رادیو آزاد را زد و گفت که میتواند حادثه های زمین لرزه را پیشگویی کند و این توانایی پس از اینکه آدمی برفی سری او را سیله کرد پیدا شده است. درباره آدم برفی تقریبا در هر گوشه دنیا می دانند و قصه های مختلف هم جای دارد. بعضی شبکه های تلویزیونی درباره غول نوارهای ویدیویی نیز پخش کردند. ولی اکثر مردم با ناباوری درباره این موجودات صحبت می کنند. موافق نقل کرامت، آدم برفی پرمو بوده، جسش از آدم بزرگتر است و حرف نمی زند و با دیدن او زبان بیننده هم بسته می شود. آدم برفی وقتی وارد اتاق خواب کرامت می شده است که پدر و مادرش هم و هم خودش سخت خوابیدند. صبح وقتی که درباره آدم برفی با والدانش نقل می کند، آنها با معنای ناباوری تبسم می کردند. کرامت کلیوف پس از 6 سالی که آدم برفی سری او را سیله کرده است، بیشتر به علوم نجوم شناسی یعنی استرونومی شغف پیدا کرد و میگوید که علاقه به استرونومی غیر اراده و خواهش او در وجودش پیدا شده است و به قبل خودش در این رشته توانسته است چند اسرار پوشیده را فاش کند و زمین لرزه ها را پیشگویی کند.
من پوش سه زمین لرزه معین کردم. اول معین میکنی ماهش، روزش، این موین کردن با قفاد بسیار نگرد. بعد پیشگویی میکنی همگی از سال 1990 تا 2000 همون اخران زمین لرزه، من همگی 15 زمین لرزه موین کردم. 15 از 15 تا زمین لرزه موین کردگی همگی 8 خبر کردم، مخبر و عالم و از 8 همین زمین لرزه که من خبر دادم همگی 2 گزت به چوب کردم، باید که با 4 چوب بگم همگی مخبر و شاید بزنم.
درباره اینکه پس از سیله غول امکانات خارق العاده در انسانها پیدا خواهد شد و چه انسانهای آدم برفی را خواهند دید، از دکتر علم طب ملا ظهور طاهری و از گیاهپزشک سید نادری پرسیدم. آنها با تعجب گفتند که شاید هر انسان آدم برفی را ببیند و شاید اصلا آدم برفی وجود نداشته باشد و این تنها یک سراب فریبی نظر باشد و بس. آنها گفتند که هنوز علم وجود آدم برفی را تا آخرین مرحله تصدیق نکرده است. به قبل آنها وقتی که مردم از انس و جنس و اجینه قصه می کنند، ولی به طور مشخص بجز گفته ها و شنیده ها دلیل دیگری در دست نبوده است. اما مهمان استودیو ما کرامت قلیف با اصرار می گوید که آدم برفی هست و آنها زندگی مثل انسان ها دارند، زندگی زناشویی دارند، فرزند به دنیا میارند و حرکت و نشست و برخاست انسانها را از غیب نظارت میکنند. کرامت کلیف میگوید اخیراً به طور نامعلوم و گرفتار بیماری روحی شده، پس از 1 صحت مییابد. حالا امکان پیشگویی کردن را تقریباً از دست داده است. کرامت کلیف ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان بوده، حالا با کسب دوریدگری خانواده‌اش را تأمین میکند. در دست او چند دفتر مکتبی هست که در آن کرامت کلیف رساله های خود را با نقشه و رسم‌های مختلف در رابطه با ارتباط انسان با آدم برفی اثبات کرده است و می‌خواهد که این نوشته‌ها را در صحیفه‌های مطبوعات به چاپ رساند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش بخش اولی مجله خبری ما به پایان رسید. پس از چند در ویژه گفتاری آینده ساز و چشم‌انداز با شما میخوریم و سپس
اما سفرگل یک گزارش دیگه ما فکر کنم فرصت داریم. این گزارش ورزشی ماست از نرزالله لطیف.
تیمی منتخبی تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی که در شهر گوانجوی چین جریان دارند با کسب 1 برنجی در حساب عمومی دستهی در جای 27 قرار گرفته است. میزبانان که در 7 مسابقات همگی 226 مدال از آن جمله 122 نشانی طلا به دست آوردند در جای اول می باشند. ورزشکاران کره جنوبی با 121 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا در جای دوم و ژاپنی ها با 123 مدال من جمله 24 نشانی طلا در جای سوم قرار دارند. عموماً تا حالا ورزشکاران 28 کشور صاحب مدال ها گردیدند و نمایندگان 19 کشور قاره به عنوان قهرمانی بازی های 16 آسیایی دست یافتند. یادآور می شوم که یگانه مدال را برای تاجیکستان پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در رشته جودو آورده است. ورزشکاران تاجیک در نوهای دیگری ورزش مبارزه را برای مدال ها ادامه می دهند. خسرو غیاسف و فرهاد نعمتف که در سبقت تایکواندو بین مردان بر رقیبانشان غالب آمدند و دوری بعدی راه یافتند، ولی مشزنی تاجیک انور یونسف در نخستین دوری مسابقات از رقیبش جاوی زنگ از چین از روی خالها با حساب 3-6 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. دسته منتخب زنانه والیبال تاجیکستان نیز در بازی اول خود در سبقت گروهی از تیم چین با حساب 0-3 شکست خورد. در سبقت کمانوری میانی زنان در رقابت های انفرادی فیروزه زبید و خواهران فاطمه و زهره طغایوه ها ناکام گشتند. دسته زنانه تنیسی روی میزی تاجیکستان بازی را به تیم سنگاپور با حساب 0-3 بای داد. بازی های 16 آسیایی در چین تا روز 27 نویبر ادامه خواهند کرد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، 19 نویبر بازی های دوره 35 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که پیشکی مدال های نقره مسابقات را صاحبی کرده است در میدان خود بر تیم خیری وحدت با حساب 2-1 پیروز شد.
تشکر همکارم نزالله لطیف بود با آخرین گزارش های خبرهای ورزشی و برنامه ما در اینجا به پایان رسید. پس از چند ویژه گفتارهای آینده ساز و چشمانداز شروع خواهند شد. سپس ما بخش دیگری از مجله خبری را برایتان معرفی خواهیم کرد.